سلام علیکم آقای کشراکی. آقای کشراکی کی هست؟ ماده تو فضای مجازی
ندایی هستن نقطه چی بود؟
نه اون نیست. بله سلام علیکم آقای حیاتی. متن از گفتم یه چیزی جدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در عرش بود، توضیح دادیم مفهوم عرش رو به عنوان مطلب اول، معنای لغوی و اصطلاحی عرش توضیح داده شد. بعد وارد شدیم یکی یکی نقاط ابهامی که توی این مسئله وجود داره رو بررسی بکنیم. اولین نقطه ابهامی بود که این زمان چه نوع زمانیه، این که گفتیم نفس منبوس، این نفس ببخشید مضمون در تعریف عرش به کار بردیم، این مضمون چه زمانیه؟ آیا زمان ید، زمان معاوضیه؟ بعد با یه سری مشکلات مواجه شدیم که دو تا اشکال اساسی بود. یکی این که قاعدتاً زمان اگه بخواد زمان معاوضی باشه، که اینجا همینجوری معاوضه ای رخ داده، باید زمان معاوضی باشه تو خیال عقل، پس باید عقل بگیم به ازای اون مقدار زائد از ثمن منفسخ میشه اصلا. مقتضای زمان معاوضی اینه که مالک معوض در ازای اون مقدار که معیب بوده نشه. بعد دومیش هم این بود که مقتضاش اینه که از خود ثمن عرشو بپردازن. وقتی منفسخ میشه پس همون ثمنه باید برگرده به ملک مشتری، از چیز دیگه، از جنس دیگه. این دوتا نکته رو میخواستیم بررسی بکنیم. بررسی اون شبهه اول جلسه پیش تموم شد که نظر مرحوم شیخ در نهایتن این شد که انفساخ در کار نیست، نباید منفسخ بشه، همونجور که مشهور فتوا دادن. چرا؟ چون احسن در مقابل وصف اوصاف وصف حد سمن قرار نمیگیره، که باید بگیم نسبت به اون فقدان این وصف مالک سمن نمیشه جناب باقیه سمن در مقابلش. این با تعبد ثابتش کردیم که باید عرش بده با اجماع با اخبار. وقتی تعبدی شد میشه یه حکمی علاوه بر اون چیزی که مثلا تو معاملات معمولی و متعارف هست، معاملات عقلایی هست. پس دیگه مشکل انفساخ رو حلش کردیم. اما مشکل دوم که امروز میخوایم شروع کنیم، در واقع دو تا سوال میخوایم بپرسیم. آیا باید از جنس ثمن باشه این عرشی که پرداخت میکنه یا نه؟ اگه بگیم از جنس ثمنه که تکلیف روشنه، اما اگه از جنس ثمن نبود یه سوال دومی پیش میاد که آیا باید از خصوص نقدین باید پرداخت بکنه یا نه، هر جنسی دلش بخواد میتونه پرداخت کنه، گندم بده مثلا، آهن بده به مقدار قیمتش. اگه بگیم از جنس ثمن باشه خب این سوال دوم دیگه پیش نمیاد دیگه، هر چی ثمن بوده از جنس همون بوده، این ثمن گندم بوده، پول بوده، هر چی بوده از همون جنس باید پرداخت. اما اگه گفتیم نه لازم نیست از جنس ثمن باشه، اون موقع جای سوال دوم میشه که حالا باید خصوص نقدین باشه یا نه فرق نمیکنه، هر چی دلش خواست میتونه ادا بکنه. بریم سراغ سوال اول، آیا باید از جنس ثمن باشه یا نه. هر اون شکل فرمودن ظاهر تعریف مشهور که تو عرش به کار بردن اینه که ثمن باشه، جز اون من از ثمن، ظاهرش اینه که از جنس ثمن باشه. اما ما خوشبختانه ما اینجا فقهایی داریم که تصریح کردن که لازم نیست از جنس ثمن باشه، از اساتین فقه مثل علامه، مثل شهیدین، اینا تصریح کردن که نه لازم نیست از جنس ثمن باشه. لازم دستمون بازه، میتونیم هر کدوم از دو تا قول ها رو انتخاب بکنیم.
از جنس ثمن مثلا مثلی ها معنا داره، تو مثلا اون طرف یه عبدی رو به عنوان ثمن داده از جنس اون بوده، مثلا حالا یک سومش بخواد بده خب این مقدار قابلیت
آره، منتها از جنس ثمن باشه. درست میفرمایی تو بعضی ها مثل اینکه گوسفندی داده مثلا پاش چلاقه
قیمی هست.
اون که گوسفند رو بیان سمن قرار بدن یا عبد رو بیان سمن قرار بدن یه چیزی کلا خیلی غیر متعارفی هستش. معمولا سمن رو از نقدین قرار میدن، از این مشکل خیلی نداریم. ولی درست میفهمید، بله اگه یه عبدی رو سمن قرار دادن یا یه گوسفندی رو سمن قرار دادن، اونجا دیگه معنا پیدا نمیکنه که جزئی از سمن رو برگردونه. حالا چیکار بکنیم اینجا؟ صورت مسئله این شد، آیا باید از جنس سمن باشه یا نه؟ به نظرتون باید از بذارید اینجوری سوال بپرسم. فرض کنید ما هیچ دلیل روایتی چیزی نداریم، به نظرتون مقتضای اصل عملی چیه؟ باید از جنس سمن باشه یا نه؟ چه اصلی اینجا میتونیم جاری کنیم؟ فرض کنید دلیل اجتهادی ادله ظنی معتبره نداشته باشیم،
باید از جنس سمن باشه.
چرا؟
باید تدارک بکنیم.
این کدوم اصله که میگه باید تدارک بکنه و باید از جنس سمن باشه؟ از اصول عملیه. حالا فعلا فرض کردیم که یه چیز خاصی نداریم، میخوایم بریم سراغ اصل عملی، ناگزیر شدیم. حالا میرسیم به ادله اجتهادی. آقای حیاتی چیزی میخواستم بگم؟ خب چه اصلی الان جاری کردید؟ از اصل عملی جاری نکردید. حالا ما سوالمون بود اگه بخوایم اصلا، چون میدونید فقها قائلن که شما هر شبهه‌ای، هر تکلیف مکلفی که تو شک داشته باشید، مجرای یکی از اصول اربعه ما هست. هر تکر شکی هست، حالا اینکه دلیل هم داشته باشیم در موردش، هر شکی لولت دلیل مجرای یکی از اصول عملی هست. چرا؟
چون
از چی برات جاری کردید؟
از نوعش، از اینکه مشابهت داشته باشه، هم نوع و سمن باشه. این اصول
مشابه تعینش برات، از تعینش مثلا بگیم وجوب تعین از سمن یک کلفت زائده. این تقریب خوبی شد الان، فنی شد.
اونم احتیاط میشه.
خب احتیاط باید ببینیم مجروش هست یا نه. اگه شک در اصل تکلیف باشه گفتیم به راحت دیگه، احتیاط مال اطراف علم اجمالی بود، اون احتیاطی که اصل عملیه.
خب ما هنوز شک داریم که این باید از هم جنسش باشه یا نباشه.
خب شک داریم، یعنی شک داریم در این که باید به پردازه ارشی قیمتی و شک نداریم، گفتیم به اجماع تعبد ثابته. شک داریم یه تکلیف زائدی داره برگردنش هست یا نه، باید از خصوص سمن بپردازه، تعین داره از سمن، میشه کلفت زائده. رفع مالای علمون شاره میگه اگه نمیدونید، اگه علم نداری، اون کلفت زائده رو ما از گردنتون برداشتیم. شبیه تنظیر نظیر بخواهیم بیاریم، مثل اون شک در تعین و تخییر که میگم آقایون میگن تعین اگه بخواد باشه این کلفت زائده داره، برایت جاری میکنن، تخییر رو ثابت میکنن. اگه ما شک بکنیم یه واجب تخییریه یا تعینیه، تعینش میشه کلفت زائده است، ادله برایت شاملش میشه. اینجا هم همین جوریه، تعین داشتن که از جنس سمن باشه و لابد که از این باشه، این کلفت زائده داره.
نمیشه به تقریبی شکل در مکلف هم بهبریه بگیم که اصل تکلیفی اینجا مشخصه، پرداخته این مورد چیزی که بر نوع شبیه به مکلف هم به بشه که چی باید پرداخت بشه یا نه، بگیم
درسته مطمئن یه نقطه یه مواجه باشید
اماره میشه.
یه چیزی بگم که همیشه شک در مکلفون به مجرای احتیاط نیست.
بله.
چون اول و اکثر که میدونید اصلا اون شک در مکلفون به برات جاری میکنن مشهور. اینجا میشه اقل و اکثر. ما در واقع مکلفون به شک داریم بین اقل و اکثر، آیا کلفت زائده توش هست، یعنی باید این که باید پرداخت بکنه مکلفون به ماست. این که خصوص سمن باشد یک کلفت زائده است در ناحیه مکلفون به. اگر ارتباطی هم باشه مشهور به راحتی هم شه، قبول داره به راحت و آخوندم قبول داره به راحت و اینجا ارتباطی میشن، شبیه جزء زائد برای نماز میشن. اونجوری آیا سوره جزء نماز هست یا نه،
این خصوصیت رو باید داشته باشن یا نه.
آره این خصوصیت، این شرط رو داره،
میشه دوباره بس به احتیاط هم یه نحوی الان مقنع بده.
آره ولی مشهور مثل شرط مثل آخوند اینا همه به راحتی هم اینجا ها دیگه. این ولو شک در مکلفون به باشه باز اینجا به راحت جاری میشه. خب این یه بیان، یه اصل عملی. یه اصل دیگه هم مرحوم شیخ توی بیاناتشون دارن، خوب دقت بکنید. وقتی یه ملکی، یه مثلا سمن از ملک مشتری در آمد به ملک بایع رفت، چون بیع صحیحه دیگه، بیعی که اگه یه چیز معقول بفروشی بیعی که باطل نیست، بیع صحیحه، وقتی منتقل شد به ملک بایع، و اصل اولیه عدم تسلط مشتری بر ملک دیگریه. الناس مسلطون علی اموالهم، اصل اینه که مشتری نتونه تصرف بکنه بر اون ثمنه رو بگه یه جزئیش رو باید به من بدی، حق نداره. مثل اینکه شما یه پولی داری من میگم این پولا رو باید بدی به من، یه مقدارشو، حق تصرف ندارن. اصل اولیه هم باز عدم تسلط مشتری بر ملک بایه بعد از اینکه انتقال رخ داد دیگه ملک خودش نیست، اونم تسلط نداره. این اصلا پس اینجا جاری میشه. مقتضای این اصلا اینه که لزومی نداره از خصوص ثمن باشه. این دو تا اصل عملی. اما حالا آیا دلیل اماره، دلیل اجتهادی اینجا داریم یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن اینجا اتفاقا اطلاق هم داریم، دلیل اماری هم داریم. اطلاق از امارات ظهوره، ظواهر حجت هم، دلیل ظنی. اطلاق کدوم دلیل؟ یه روایتی هست که له عرش العیب گفته، اگه معامله انجام شد نبی درش معیوب بود، حضرت فرمودن له عرش العیب، نگفتن دیگه این عرش العیب از سمن بده، از گندم بده، از آهن بده، اطلاق داره.
حالا نگیم در اصل مطلب مثلا داشتن صحبت میکنن ایوب عرش مثلا هم میپذیر،
اگه لازم بوده از خصوص سمن، چون در مقام بیان از این حیث، در مقام بیان بودن از این حیث،
یعنی دقیقا تو احراز مقام بیان بودن بشه، نگن اصل حکم دارن میگن که معیوب عرش دارن.
نه، چون ظاهرا سوال کردن که حالا باید چیکار بکنیم، معامله معیوب بوده، اگه لازم بوده که حتما باید از خصوص سمن بگن، از این حیث ظاهرا در مقام بیان بودن، باید میفهمونن حضرت که خصوص سمن رو باید برگه، چون وظیفه طرف ها میخوان بگن. یه موقع قاعده کلی میدن، درست میفرمونید، باید ببینیم از اون جهت در مقام بیان هستن یا نه. سوال کردن ما اینجوری شد معامله چیکار کنیم؟ اگه وظیفه به دوش شما هست که از اصل سمن بدی، حضرت باید بیان بکنن در این جهات، ظاهرا در مقام بیان وظیفه عملی مکلف بودن. لذا مرحوم شیخ هم اطلاق گرفتن، پس اطلاق داره روایت، دلیل اطلاق هم داری. فقط یه انقلتی هست که ممکنه کسی ادعا بکنه برای این اطلاق ما مقید داریم. دوتا مقید ادعا شده، دوتا مقید که بیاد قید بزنه اطلاق رو، این دوتا مقید هم باید جواب بدیم ازشون تا واضح بشه که دیگه اطلاق وجود داره. حالا یه کسی خیلی هم خدشه کرد مثل آقای مدرسی در مقام بیان بودن و اینا، اطلاق هم از دستمون در بیارید، این باید اصل عملی میرسه که خیالمون راحت اونجا. لذا شیخ اول اصل عملی رو مطرح میکنه، بعد میرسه سراغ اطلاق. فقه ها گاهی اینجوریه. آره سفت، آقای شب زنده خدا حفظش کنه، نرم کرد از استادشون آقای حواری، شیخ مرتضی حواری، میگه استاد ما اینجوری نبود که به یک دلیل بر فتوای خودش اکتفا بکنه، همیشه میگه من باید شیش میخه محکمش بکنم که بعدا یه تغییر مبنای چیزی رخ داد، چون بعضی وقتا پیش اومده حتی مثل آقای خویی فقهای بزرگ گاهی یه مبناشون مثل کامل زیارت اینا که معروفه کلی مسائل تحت تقاضی رو برگردی همه فقه نگاه کنی ببینی کجاها به کامل زیارت استناد کردی از اون عدول بکنی مثلا، خیلی درد تر میشه. ولی اگه شیش میخواه یعنی میخکوب کرده باشی
خویی هم باشه آجا
آره
نه هرزی
نه شرک که کلا اینجا بناش بر این نیست که نظر نهاییش رو اعلام بکنه به شما و آره راحت و جلوبون، این میخواد مسئله رو جنبه‌های مختلفش رو بررسی بکنه که ذهن شما آشنا بشه و اینکه یه مسئله مواجه شدی جنبه‌های مختلف رو لحاظ بکنی آره در واقع فتواش نبوده. خب اما بریم سراغ مقیدها. دو تا احتمال دادن، دو تا روایت که احتمال میدیم مقید باشه رو اینجا مطرح فرمودن. روایت اول اینه که در اون روایت شریفه نقل شده، یه دونه نیست، چند تا روایت قبلا هم خوندیم، لفظ رد به کار رفته، رد و تفاوت الالمشتری و یرد البایع الالمشتری. لفظ رد گفتیم ظهور در چی داره؟ چیزی که گرفته مردود کنه، برگردونه، جزی از ثمن باشه، جزی از ثمن هم باشه، حالا کلش هم داده بحث بود که میشه باید برش بگی یا نه.
این که فرمودار دادم که جلسه روایات
میگیم
رد به این
معناست یا از حیث
لغت
لغتیه، بحث ظهور عرفیه،
رد.
آره بج... من الان این شیعو بردارم بدمش به شما این شیعو بردارم بدمش به شما، اینو نمیگم من اینو به شما مردود کردم، مردود شد به شما، رد مال جایی که از شما گرفته باشم بعد حالا برگردونم، رد معادل فارسیش برگردوندن.
چون مثلا مصطلح تو روایات
اهم
برگردوندن یا
به این شایده اگه بخواید اکتفا بکنید، ظهور یعنی همین شایدان توش هست، ولی ظهور عرفیه، ظهور احتمال خلاف همیشه باهاش هست، اونطور ظهور عرفیش در اینه، معمولا اینجا غالبا اینجا به کار میبرن. رد یعنی بازگرداندن، باید گرفته باشه که بتونه بازگردانه، فل بدایه که نمیتونه بازگردانه. بله آقای کشتاکی، بله آقای کشتاکی، نمیدونم شنیدید صحبتشون یا نه، میگن که چون معاوضه هستش اینا، هم که یه چیزی گرفتم یه چیزی دادم، اینو ممکنه عرفان بگیم رد صد میکنه. بذارید من جواب شیخو بگم بعد ببینیم نقطه ابهام باقی میمونه یا نه. پس فعلا میگیم یه مقید ادعا شده، اونم اینه که ظهور رد در اینه که از جنس خود سمن باشه. جوابی که مرحوم شیخ میگن اینه که قبلا هم توضیح دادیم اینا رو باید حمله بر غالب بکنید، یادتونه توضیح دادیم، گفتیم اینا رو باید حمله بر غالب موارد بکنید، اینجور چیزا رو غالبا اینجوریه که به بایه شیء واصل شده و از جنس نقدین هم واصل شده، از جنس نقدین پول بهش واصل شده، غالب معاملات اینطوری هستش. خب حالا که غالب اینجوری هستش، پس مراد از رد چیه؟ افتی که دقتای عقلی به خرج نمیده که. اگه شما 10,000 تومان به من پول دادی، بعد من عین این پول رو نه 8 تومان پول دیگه به شما برگردوندم، میگن 8 تومان از این پول رو برگردوند، عرفان واقعا صادقه، گفته قطعی عقلی که قد نمیده که شخص خود سمن رو باید برگردون. لذا چون غالبا معامله نقدین بوده و خواستم بگن که نقدین رو بهش برگردون، به تعبیر مرحوم شیخ اعتبار نوع گفتن یردو، این نقدینی که گرفتی بهش برگردون، نه اینکه خصوص شخص اون سمنی رو که گرفتی باید بهش برگردونی. این که گفتیم مبی مثلا گوسفند یا عبدی قرار بگیری چیز نادریه، حادث نیست، بنابراین یردو همین مقدار برش صادقه که ولو از یه پول دیگه برداری رد بکنی، عرف دیگه اینقدر دقت عقلی به خرج نمیده. بازگرداندن تو فارسی خودمونم به نظر من صادقه. ده تومن از شما گرفتم، 8 تومن پول از جای دیگه میدم به شما، یعنی 8 تومن از اون 10 تومن رو بازگرداند.
مثلا شعبی برای اون
خصوصیت پول رو، آره شخص پول رو، مثلا مثل پول رو، برای این موقع گوسفند و این چیزا رو میگیم. اگه من یه گوسفند بگیرم یه گوسفند دیگه به شما بدم، نمیگن گوسفند رو برگردوند، یه گوسفند دیگه داد. ولی تو پول اینجوریه، سمن چون کلیه غالبا
ارزشی بهش نگاه میشه، نه خصوصیه.
احسن، خب سمن اینجوریه که نگاهت رولیشون ارزشی بهش میشه، نه خصوص شخص این سمن خارجی. بنابراین یردو فقط همین مقدار میگه که از نقده این برگرد، از نوع نقده این برگرد، اون جنس پول، یعنی پول رایج، اون نقده اینی که رایجن دیگه، دلالت نداره که حتما از خصوص خود سمن بخواد باشه. این مقدر پس از کار افتاد، فعلا اطلاق مستحکم و پابرجا شد. مقید دومی که ادعا شده، این روایت ابن سنان هستش که یوز انهو من سمنه ها به قدر لعیم انکانفی ها، اگه درش عیب بود به قدر سمن باید برگردیم. این هم گفتن ظاهرش اینه که از سمن باشه، یو و انهو من سمنه ها به قدر عیب انکانفی ها، اگه درش عیب هست به قدر اون عیبه از سمن، من سمنه ها باید ظاهرش اینه که از سمن برگردیم. این هم ادعا شده که مقید اطلاقه، از اونجا که اطلاق داشتی میگفت لهو عرش و لعب، مطلق میگفت عرش و لعب، میگه من سمنه ها قیدش داد، عرش و لعب من سمنه ها نتیجهش میشه. این مقیدی که ادعا شده، مرحوم شیخ میفرمان اینم باید حمله بر غالب موارد بکنیم، اینجا چون همش نکات عرفی هن، غالب موارد رو در نظر گرفتن و فرمودن، و غالب موارد این هستش که سمن کلی باشه، سمن میاد به ذمه مشتری. وقتی سمن کلیه و میاد به ذمه مشتری، مثلا این بحث رو بذاریم کنار، فرض کنید رفته از امر خرید ماشینشو، ماشینشو به 200 میلیون معامله کرده، امر قبلا یه 50 میلیون بدهکار بوده به این زیده، اون 50 میلیون از همین ذمهش کم میکنه 150 میلیون میده بهش، این چیز متعارفه که اگه قرض چیزی هست محسوب بکنن از اون ذمه‌ای که بدهکاره. خب وقتی هم معامله انجام میگیره یه مقدار پولی میاد به ذمه مشتری، پول باید بده به بایه، سمن میاد به ذمه مشتری، ضامنشه، باید بده به بایه. اگه متوجه شدن ای وجود داره، این سمن رو محاسبه میکنن از همون ذمه، کم میکنن باقی مونده شو برمیگردونن. اینجا همین جوریه، حسب المشتری اند اداء سمن ما فی ذمته علی، اون مقدار رو حساب میکنه وقتی میخواد ادا بکنه پول رو. این هم یه چیز متعارفی هستش، مثل این که اصلا بحث عیب هم نباشه، قرض داشته باشه گاهی حساب میکنه قرض رو کم میکنه بعد میپردازه. اصلا نمیشه من ثمنه ها بیاید از این قید بگیرید و اون اطلاق رو تغییرش بکنی، بلکه مراد اینه که اون ثمنی که به ذمه‌اش اومده، ثمن کلی، اون ثمنی که به ذمه‌اش اومده محاسبه بکنه ببینه چقدر باید برگردونه، چقدر باید بده به وای بعد از این عیبه.
این ظهورش بیشتر از زد نیست که بعد از خودمون ثمن باشه،
زد بهتر بود بله، ولی خب با این توضیحی که دادیم چون ثمن نوعاً کلیه در معاملات غالب موارد، اون ثمنی که در ذمه‌شه از اون ثمن کم بکنه.
یه چیزی اون قدیم که مثلا آقای روایت رو شاید از شیخ مثل ما بوده، یعنی پول ارزشی بوده، ولی اون موقع پول ها مثلا زمان روایات طلا مثلا خاص بوده دیگه، مثلا گفتن سکهش
کج
باشه
و سکهش
مثلا صاف باشه.
اگه سکه معیب اون دیگه عیب حساب میشد در ثمن اتفاقا، بله درست میفهمید، گاهی اوقات ضرب سکه دچار نقصان بود، اختلال بود، یا گاهی اوقات سکه اصلا مقشوشه بود درش مس بود، اینجا دیگه ثمن معیوب حساب میشه دیگه، ثمنش معیوب حساب میشه، باید همین احکام عیب در ناحیه ثمن هم جاری میشن. فرضمون اینه که این مشکلات نبوده، اگه این مشکلات نباشه دیگه چه فرقی هست بین این سکه با این سکه؟ اون زمان هم فرقی نداشتن اگه سالم میشدن،
سالم
می‌بودن.
سازی می‌کردن دینار و درهم
همه با هم دیگه. بله به نفع این داشتیم اصلا. خب بکنیم این مقدار رو تا برسیم به سوال دوم. پس یه بار دیگه جمع‌بندی بکنم از خارج. سوال اولمون این بود آیا باید از جنس سمن باشه این عرش یا نه؟ جواب دادیم که نه مرحومشه. چرا؟ هم اطلاق داریم لهو عرش الهی و هیچ مقیدی نداره با اون توضیحاتی که دادیم. هم اگه اطلاق نداشتیم نوبت به اصل عملی میرسید، اتفاقا دو تا اصل عملی داریم که موافق اینه، براءت از کلفت زائده جاری کردیم، لازم نیست پس از این سمن باشه. متنش رو بخونیم. نعم یبقل کلام فی کونه، این نعم میگه اشکال اول رو پاسخ دادیم که منفسخ نمیشه، اما بریم سراغ اشکال دوم که میگفتیم اقتضای انفساخ اینه که از خود سمن بپردازیم اصل رو. نعم یبقل کلام فی کونه هذا زمان المخالف للاصل، این زمانی که ثابت کردیم مخالف اصله، با اجماع و تعبد ثابت شد، این زمانه به عین بعد از سمن باید باشه یا نه؟ پایینتر یه خط پایینتر او به مقدارهی، آیا عین بعض سمن رو باید عین سمن رو مقدارش رو باید برگردیم به عنوان عرش یا نه مقدار سمن به مقدار سمن باشه ولو از یه جنس دیگه از نقدین؟ اول یکی قائل شده عین سمن کما هو ظاهر تعریف العرش فی کلام الاکثر، اکثرا اینجوری تعریف کردن که العرش باید جزء من سمن، ظاهرش اینه که جزئی از سمن باید باشه. به مقداری که قائل شده که لازم نیست از جزء سمن باشه، فقط مقدارش باید با اون مقداری از سمن مساوی باشه، کما هو مختار العلامه فی صریح التذکره، تصریح کرده علامه، و ظاهر غیرها ظهور در غیر تذکره هم داره، در کتاب تذکره که تصریح کرده بود، بقیه کتاباش هم ظاهرش اینه که میشه چی؟
که مثلا کتاب تحریرشون
آره چند تا کتاب دیگه هم کتابشون
میشته.
آه. بله، کتاب های دیگه علامه. چند تا کتاب داره علامه؟
خیلی.
چند تا فقه داره؟
هی شش تا کتابشون تو فقه مثلا
معروفه. مثلا چیا؟ تحریر است. تذکره است. مختلف. تبصره هم داره بله،
شرایط
هم قواعد در لامه خیلی مشهوره، به شروح مختلفی زدن بله. یکی دیگه هم معروف داره، یک کتاب معروف دیگه هم داره
من میشه
آره مرور بشه بعد نهای علامه معروفه.
بله
یه کتاب معروفش هم همین نهایت. آره این کتابای معروف علامه در فقه هم، ولی توی جزوه ای توی رساله ای در خصوص یه مثلا هم داشته باشه که دیگه زیاده.
20
تا کتاب فقه. 20 تا هم از کتب و مقالات شدن، یعنی یه کتاب در یه رساله آره خاصی نوشتن، اونم حساب کردن که 20 تا شده. اینا کتاب که مثلا یه دوره فقه باشه یا نزدیک به یه دوره فقه باشه حدود 7-8 تا است. و شهیدن فی کتبه ما، شهیدین هم در کتاباشون همین نظر رو دادن که لازم نیست از خصوص عین سمن باشه. شهید اول کتابش مثلا
دروس
کتاب معروفش دروسه، یه کتاب دیگه هم داره خوندیدش شهید اوله
کتاب زیاد
داره. شهید اول هم کتاب زیاد داره.
فواید
ظاهرش. مثلا شهید ثانی چی؟
ثانی که شون اینجا به روز
روزا رو که خوندید دیگه بعد یادتون باشه.
یادتون
نیست ثانی خوندید؟ اسمش رو
دارم
یاد رو دیگه که ما خودمون هم یادمون نیست. خب آره، این دو تا کتاب مسالک و اینا کتابای معروف شهید ثانی هست. شهید ثانی فرقی با علامه، علامه مراجعه بکنید در کتابای مختلف فتوای مختلف الا ماشاءالله داره، اختلاف نظر داره. شاید یه بچه شنگ باشه که از خیلی جوانی 15-16 سالگی شروع کرده کتاب فقهی نوشتن،
مختلف
نموز
داشته، مختلف
بله. گفتن آسی مختلف اختلافاتش یه و احل سنت این آره احل سنت آورد مثل اختلاف شیطه توسی
اکبر که
مثلا
من
یه سکافی و این آسی اینجا بفتادم تو. آره، اما شهید ثانی رحمت الله علیه اینجوری نیست، این فتواش معمولا تغییر نمی کنه یا کم دچار تغییر و اختلاف میشه در مسالک و لومه رضا. برای کسی لومه اگه بخواد تدریس بکنه یه جاهایش ابهام داره معلوم نیست حرف شهید چیه، خوبه به مسالک هم مراجعه بکنه، چون مسالک یه مقدار عباراتش هم شاید خیلی نزدیک هم ولی یه مقدار بهتره و مهم اینه که متأخره، بعد از لومه نوشته مسالک رو صافیان باشه نظر نهاییش این حساب میشه.
سوالم میگم مسالک خیلی عمده بوده و یعنی طلاب بزایی گفته بودن که یه چیزی باشه که جمع و جورتر باشه اینطور چیزی که شنیدی. البته خب مثلا وقتی از مسالک میارم یه چون کتاب تفسیری تر بوده و دقیق تر مبنای کار را عمده تر مسالک فرار داده.
حالا شیفا نمیدونم مبنای کارش چی بوده ولی مسالک متأخره و طبیعتا وقتی متأخر مفصلتر هم ممکنه باشه. هر حال شهیدین هم در کتاباشون اینو گفتن که لازم نیست. وجهان، پس اونجا گفتیم که آیا به عین بعد از سمن او به مقدارهی دوتا وجه هست که تردد بینهما فی جامع المقاصد. محقق ثانی هم متشار تردید شده، آخر چیکار بکنیم؟ بگیم از عین سمن یا نه؟ بگیم اه اللهمت ثانی مرحوم شیخ مبناشون مشخص کردن لازم نیست از عین سمن باشه. اقوا اینه که بگیم کافیه که از غیر جنس سمن هم باشه. چرا؟ اول اون دو تا اصل عملی که گفتیم، یک لأصالت عدم تسلط المشتری علی شیء من الثمن، اینو حتما کنارش اضافه کنید. حالا که سمن منتقل شد، ملک بایع شد، دیگه مشتری تسلط نداره. انتون الاموال هم بایع مسلط بر مال خودش، دیگه مشتری نمیتونه بره بگه حتما از سمن باید به من برگردون.
اینجا نمیشه اصل سبب مسببی درست کرد که حالا که قطعی شده خیار،
خب
بگیم که اتفاقا به خاطر وجود خیار اون از تسلط یه جوری مورد خدشه واقع میشه، تسلطی که بایعه داره به تمام هی نیست بر سمن، قبول است بخشش قطعی است، اما در همین نقطه چون مثلا معلوم شیخ توسی که گفته بودن تا خیار تمام نشود مالکیت پیش نمیاد، علامت اون مبنا نه، علای مبنایی که الان احراز شده قطعا خیار وجود داره. وقتی خیار وجود داره تسلط به تمام هی بر سمن شاد وجود نداشته باشه. قبول داریم تو مسئله قبل اینا رد کردیم، گفتیم به معنای انفساخ نیست، به معنای بخشی نیست، تبعض نیست،
بله.
اما یه جوری ببینیم خدشه
مشتری فقط حق خیار داره، پول که یعنی میتونه خیارش رو انتخاب کنه، میتونه معامله رو اصلا قبول کنه، میتونه فسخ بکنه، کلا حق خیار داره.
یعنی همین
حالا سوال اینه که این حق به چه تعلق گرفته؟
بده.
یک بحثی هست،
بله
حق به عقد تعلق گرفته یا به اون عوض؟ مشهور ظاهرا قائلا حق به این عقده تعلق گرفته، بذار دیگه تسلطی پیدا نمیکنه نسبت به مسلمان. بله اگه کسی بگه نسبت به اون عوضین تسلط پیدا میکنه، حق پیدا میکنه، حرف شما درسته. آره نوبت موقع به اصل دوم میرسه دیگه، اینو ولی دیگه نمیتونی کنار بذاری. و براءت لاصالت عدم تسلط و براءت ذمه البای من وجوب دفع نفس ثمن، دفعهی رو باید بزنیم به نفس ثمن. و براءت ذمه بایه از وجود، ببینیم براءت جاری کردیم، کلفت زائد است دیگه، این که بخواد از نفس ثمن پرداخت بکنه. چرا براءت جاری میشه؟ لأن المتيقن من مخالفت الاصل زمان البایل تدارک الفائت، اون چیزی که یقین داریم، ما گفتیم خیار عیب این که عرش میتونه بگیره خلاف اصل دیگه، قبلا گفتیم خلاف اصل با اجماع و تعبد ثابت شد. قدر متيقن از این خلاف اصل همین مقداره که اون صفتی که یه مقدار مالیت ایجاد کرده بود وقتی فقدانش باش مواجه شدیم صفت نبود، در صورت فقدان اون صفت اون مقدار مالیتی رو که ایجاد میکرد باید جبران بشه، این یقینیه با اجماع و تعبد، چون اجماع لسان که نداره، یقینیش این مقداره که باید جبران بشه. حالا اینکه از اصل ثمن هم بخواد باشه ما شک میکنیم، نوبت به براءت میرسه دیگه.
از اجماع که نمیشه اطلاق،
آره دلیل رو بیا اجماع، مگر اینکه معقدی داشته باشه که تصریح کرده باشن همه مجمعین به اون اطلاقه، اونم میشه گیره. ولی اگه نه معقدی نه، اونم میشه دلیل لفظی. ولی اگه نه معقدی نداشته باشه، تصریح نکرده باشن به اطلاق، نمیشه ازش اطلاق گیره. پس متیقن از مخالفت اصل زمان بایه لتدارک الفائت، اون مقدار مالیاتی که به واسطه این وصف فائت شده، الذي التزم وجوده في المبيع، که بایه ملتزم شده، چون گفتیم مقتضای عقد اینه که ملتزم صفت سلامت وجود داشته باشه در مبیع، التزم وجود اون فائت رو در مبیع به مقدار وقع الاقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداء وجود هذه الصفه. چرا اقدام کردن متعاقدین برای اینکه این مبیع رو به این قیمت بخرن؟ مشتری چرا اومد به این قیمت بخره؟ انگیزش وجود این صفت بود که این مقدار پول داد بابتش، اگه میدونه صفت سلامت رو نداره پول کمتری میداد. پس این مقدار، این فائتی که این جزئیات رو در موردش گفتیم، به مقدار حاضر صفت لابد فی مقابله ها، نه اینکه در مقابلش پول قرار بگیره، اون باعث میشد یه مقدار مالیات در عین مبیع افزایش پیدا بکنه، حالا که اون نیست کاهش داره. مشتری که اقدام کرده به خاطر اینکه اون صفت باشه و این مقدار افزایش پیدا کرده باشه قیمت مبیع، این پول داده بابتش. خلاصه با همه این تفصیلات میخوام بگیم که اصل اون مقداری که مسلمه اینه که اون مقدار نقصانی که از ناحیه این وضع بر خود مبیع، نه در مقابل وضع، بر خود مبیع وارد شده، اینو باید تدارک بکنه. اما اینکه از خصوص ثمن باشه، اگه شک کم بکنیم نوبت به براءت میرسه، کلفت زائده. این دوتا شدن چی؟ اصل عملی. مضافن که اصلا ما نیاز به اصل عملی هم نداریم، به نظر ما ایشه اطلاق وجود داره. مضافن الی قوله علیه السلام فی روایته حماد و عبدالملک، دوتا روایت هم از یه روایت هم نیست که اطلاق دارن. ان له عرش العیب، عرش العیب و دیگه مقیدش نکردن، مقیدش نکردن به این که من از ثمن باشه، عرش العیب من از ثمن یا من جنس دیگه ای، اطلاق داره. ولا دلیل علا وجوب کون تدارک به جز ان من این ثمن، مقیدی هم نداریم که بگیم حتما باید از این ثمن باشه. ادا مگر دوتا چیز، دوتا چیز به عنوان مقید ممکنه کسی به نظرش برسه که اینا رو جواب بدیم خیالتون راحت بشه مقیدی نداریم. ادا ما یترا من ظاهر تعبیر فی روایات العرش ان تدارک العید برد به تفاوت المشتری، مگر اون چیزی که به نظر میرسه از ظاهر تعبیری که در روایات عرش به کار رفته که گفتن تدارک میخوای بکنی، ای با چطوری تدارکش کن؟ تعبیر کردن ان تدارک العیب، ان تدارک متعلق به تعبیره، تعبیر کردن از تدارک عیب به رد تفاوت در مشتری، تدارک عیب گفتن تفاوت رو رد کنه به مشتری، که این رده از ظاهر فی کون المردود شیئا کان عنده اولا و هو بعض الثمن، ظاهر مردود بازگرداندن ظاهرش در اینه که یه چیزی اول باید پیشش باشه، گرفته باشه، بعد برگردونه و اونم چیزی جز ثمن و بعض ثمن نیست. این مقید اول. لکن التأمل التام، قبلا گفتیم مقتضای تأمل چیه؟ حالا تأملتون رو بیاید تتمیمش بکنید تام بشه، ولیکن اگه تام بشه به این نکته هم میرسید، ولیکن تأمل تام یقضی به ان هذا التعبیر و بعد ملاحظه ان الغالب وصول الثمن الى البایع و کونه من النقدین. غالب موارد اینه که ثمن به دست بایع میرسه و از جنس نقدین هم هست، فرد به اعتبار نوع لشخص. پس خوب دقت کنید، غالبا ثمن میرسه به بایع، پولو میدن بعد مبلغ میگیرن. ثانیاً پولی که میدن از جنس نقدین میدن. این دو تا رو کنار هم بذارید. خب حالا یه چیزی میگه برگردون، حتما خصوص اون پول رو باید برگردونی تو عرف بگه رد بگه مردود؟ نه، به اعتبار نوعه. این مقداری از اون پولی که گرفتی رو برگردون، ولی از یه پول دیگه برگردونی قبول میکنه، لازم نیست از عین ثمن باشه. فرد به اعتبار نوع در شخص اون پولی که گرفته، این مقید اول. و من ذالک از هر که اون مقید دومی هم که گمان میشه در مسئله وجود داره، اون هم وجود نداره. و من ذالک از هر ان قوله علیه السلام فی روایت ابن سنان و یوز انه من ثمنها ها به قدر العیب این کان فیها، این ظاهر روایت که میگه یوز انه من ثمنها ها به قدر العیب، از ثمن میگه، ظاهرش اینه که از خود ثمن باید باشه، از جنس ثمن باشه، به قدر عیب، البته اگه عیب در اون مبیح هست. این روایت هم قوله محمول علی الغالب، این هم باید به حیث غلبه باشه. من روایت اینجوری هم دیگه به غالب به غالب افراد نظر دارن. غالب چیه؟ من کون ثمن کلیان فی ذمه المشتری، غالبا اینجوریه که ثمن کلیه و در ذمه مشتری میاد. فاذا اشتغلت ذمه البایع بالعرش، وقتی که ذمه با معلوم شد عیب داره، ذمه بایع به عرش اشتغال پیدا کرد، عرش رفت تو ذمه بایع که بپردازه به مشتری. حسب المشتری، اذا اشتغلت جوابش، حسب المشتری عند اداء الثمن ما فی ذمته علیه، حساب میکنه، محاسبه میکنه مشتری وقتی که میخواد ثمن رو ادا بکنه، ثمن اومده بود به ذمه‌اش، حالا که میخواد ادا بکنه، ما فی ذمته، یعنی در چیزی که در ذمه خود مشتری رو میخواد ادا بکنه، وقتی میخواد اون ثمنی که در ذمه‌اش هست ادا بکنه، بخشید این ما رو اگه حسبه رو حسب المشتری عند اداء الثمن ما فی ذمته علیه، اون چیزی که در ذمه بایع بزنیم به نظرم بهتره تو عبارت خودش در ذمه مشتری ترجمه کردم، الان اون چیزی که در ذمه بایع بوده رو که ما فی ذمته بشه مفعول حسبه. حسب المشتری عند اداء الثمن چی رو؟ ما فی ذمتهی رو محاسبه میکنه علیه بایع، میگه اون مقداری که بر ذمت بود بدهکار بودی به من، اونو کم میکنم از ثمن موقع ادای ثمن، میگه اونو کم میکنم، بعد باقی مانده رو پرداخت میکنه.
بحثی توی زک خواهی آدم یا تو بحث نومه در مورد این که مبلغی رو شخص که خواد صدقه بده، بعد به وسیله یا را یه سکه یه چیزی متشخصش کنه، باز میگوستن اینجا مثلا متشخص نمیشه، بعد و نباید بگیم حتما در ناکره جدایی این که مثلا یه چیزی از اول که من نه این شیء را میذارم که اینجا یه خصوصیتی در مورد ثمن ها به صورت کلی وجود داره به حسب مشتری، یعنی من در زمان معاوضی که به وقتم میاد من باید یه مبلغ یه ارزشی رو پرداخت کنم، بلکه خصوصیت نداره جز این نیست، اما بعد از پرداختم در مورد یعنی رد شدن به سمت بایه این خصوصیت پیدا نمی کنم،
هم پرداخت نکرده مشتری،
نه نه
قرار شده موقعی که میخواد پرداخت بکنه اول عرضشو کم میکنه بعد پرداخت میکنه.
الان فرض این که نه، چون آخه ما تو معاملاتمون خارا بعدش میفهمیم، معمولا پرداخت میکنیم مثلا 10,000 تومان تو میفرمودید 10,000 کاغذی به آی بختیاری من میدم و یه ریکورد رو ازشو میگیرم.
بله
بعد اینجا این 10,000 تومان تشخص پیدا کرد، بعد من مثلا عیبش رو میفهمم، میگم خب دست دوم بود.
خب شاید حالا که میخواید برید بگیرید،
این میگم خصوصیتی که برای من
میگید همون 10 تومانی رو بده،
نه آره هم از همین است، یه خصوصیتی به حیث مشتری بودن من در کلیت ثمن وجود داره، اما بعد از اون تشخصه که من این 10,000 تومانی رو به ایشون دادم، این
اینجا نمیشه حکم دو گانه بررسی کرد، یعنی بگیم بعد از اینکه متشخص شد از کلیت که
بازم بعد از اینم که متشخص شد ظاهرا اون خصوصیتی بر اون ثمن نمیبینه. رضا فرض کنید معامله باطل بود، میخواد پولشو پس بگیره، 10 تومن یه دیگه بهش بدی، میگه ثمن رو پس، میگه ثمن رو پس داد.
بله قبول دارم تو مثل بحثای غصب و این ها نیست، یا بعضی از احکام خاصی که داشت مثلا تو بری های فضولی اینا بود بره همون شی رو بیاره و تبدیل شده و تبدیل به قیمت یا مثلا مثلش بگم، اما میخوام بگم که از این طریق وارد شده که چون ثمن بر عهده مشتری کلیت داشته، الزاما حالا ثمن منتقل شده به بای هم همون خصوصیت کلیت تا داره.
خب نه فرقش میدونی چه، چرا این کلیو مطرح کردیم؟ چون که عین شخصی است، مثلا سکه خاص رو حالا اون اگه ثمن قرار بدم خب درست میگم اونجا بچی داره، ولی وقتی کلی بود شما اینی که در خارج پرداخت میکنی درسته مصداق ثمن واقع میشه،
اما باز
اونجا تشخص پیدا، یعنی اصطلاحا بعد از پرداخت دیگه ثمن شخصی نمیشه،
باز میگیم
بازم ثمن در کلیت باقیه،
کلیت
آره.
اما میگم کسی بخواد مثلا اینجا استسخاب و اینها بکنه تغییر موضوع نمیشه، به یه نحوی خط شکر دلش بگیم که اونجا یه ثمن کلی بوده چون در عهده مشتری بوده، بعد از انتقال شک در کلیت داریم، شک میگن دیگه اینطور شکیه داریم دیگه، نمیشه شاید مثلا استثاب کرد، ولی ایشون از استثاب جلو نیمدن، از خصوصیت کلیه ثمن جلو اومدن و
آره این خصوصیت بعد از ادا هم ثمن بر کلی بودن باقی میمونه، ایشون اینجوری اومدن این ثمن شخصی نمیشه بعد از اینکه اداش کردی، فرق داره به یه ثمن شخصی و به یه ثمن کلی. بعد از ادا هم ثمن کلی شخصی نمیشه، اما احکام ثمن کلی برش بار میشه. لذا اگه ثمن معیوب بود یا مثلا اگه فرض کنید ناقص بود، نمیگیم خیار تبرع صرف داره مثلا،
نمیگیم اینجا خیار ای دوباره ریسیت و میگیم اون اخیر رو مثلا پرداخت کنه بده،
اگه مثلا ای بهش به نقصان بود داره دیگه، اگه ناقص بود نمیگیم خیار تبرع صرف داره، یعنی باید بیاد کامل بکنه، همین ادا نکرده اون ثمنی که بذاره
مشکل خصوصیات ثمن،
خصوصیات کلی ظاهرا باقی میمونه تو اعتقاد عرف، هم فکر میکنم همین جوریه، خصوصیات ثمن کلی هنوز باقی میمونه. بله من یه دو تا چیز شخصی خارجی رو با هم مبادله بکنم اون موقع ثمن شخصی بشه. بحث بعدی دیگه فکر کنم نمیرسیم خیلی کنم واسه ایت نه الحمد لله الله رب العالمين اللهم صل
على محمد
وعلى آل محمد. از خصوص مردم باشه یا نه؟ این نشه باشه.